و در اینجا به صحبت اهل نظر امشب می‌رسیم. در چند ماهی که در داخل ایران تقابل سیاسی به ظاهر لاینحل بین دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار در درون نظام حاکم به نقطه اوج خود نزدیکتر شده و همزمان اعتراض‌های خیابانی علیه محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی به علاوه بازداشت‌های خودسرانه ادامه یافته است و ظهور انواع نامه‌های سرگشاده هشدار دهنده به سران کشور مسیر، خط مشی و حتی آینده سیستم حکومت را به زیر سوال برده است، در خارج از ایران در بین جمعی از فعالان سیاسی و متفکرین دانشگاهی ایرانی بحث تازه‌ای در گرفته است که در اصل آنقدرها هم تازه نیست و آن دعوت به ائتلافی عملی به جای ائتلافی عقیدتی در بین تمام گروه‌ها و انجمن‌ها و افرادی است که به دو اصل دموکراسی پارلمانی و جدایی دین از سیاست اعتقاد دارند. البته بعضی‌ها به خاطر می‌آورند که در اواسط دهه 1980 میلادی هم گروهی از سیاسیون متعلق به دوران پیش از انقلاب که خود را در تبعید یافته بودند دست به چنین تلاشی زدند که بی‌نتیجه ماند. انگیزه و امیدواری نسل جوانتری که اکنون دوباره دست به این کار تازه زده است ظاهراً بیشتر از تغییر نظر و بدبینی مایه می‌گیرد که در ماه‌های اخیر نه فقط در آمریکا که در اروپا هم نسبت به بخت جناح اصلاح طلب به رهبری رئیس جمهوری ایران پیدا شده است. به عبارت دیگر قبول شکست اصلاح طلبان در مقابل محافظه‌کاران در حکومت ایران. اما نخستین نشانه ها از مباحث مطبوعاتی و اینترنتی که در بین اعضای طیف سیاسی مقیم خارج پیدا شده به مباحث 20 سال پیش بی‌شباهت نیست و مهمترین سوال آن انتخاب بین یک جمهوری لائیک و دموکراتیک و یک پادشاهی پارلمانی یا مشروطه به عنوان جایگزینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است. همزمان با ادامه این مباحث در خارج ایران در داخل هم سیاستگرایانی هستند که ضمن شکست خورده دانستن تجربه نظام جمهوری اسلامی الگوهای پیشنهادی از خارج را بدون اصل و پایگاه داخلی می‌دارند. بحث درباره تمام یا اگر وقت نشد بیشتر این مسائل موضوع صحبت اهل نظر امروز است و با سه صاحب نظر فعال در هر یک از این جریاناتی که با آن اشاره شد معرفی می‌کنم. دکتر حمید زنگنه استاد اقتصاد بین‌المللی در آمریکا و از اتحاد جمهوری‌خواهان ایران که اخیراً دیدگاه‌های سیاسی خود را اعلام کرد. داریوش همایون نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاستگر طرفدار یک نظام پادشاهی مشروطه پارلمانی و در ضمن رایزن حزب مشروطه ایران و دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب سال 57 و استاد فعلی همین دانشگاه. با خوش آمدگویی به شما سه میهمان برنامه. بخواستم با آقای زنگنه شروع کنم که همطور که در مقدمه اشاره کردم در اواسط دهه 80 میلادی دکتر علی امینی با تأسیس جبهه نجات ایران دست به یک تلاش مشابه زد که میدونیم که به جایی نرسید. شما چرا فکر میکنید که تجدید این تلاش برای ایجاد یک ائتلاف همگیر الان شانسش بیشتره؟
من معتقدم که مسئله ائتلاف همیشه با شکست روبرو شده، به خاطر اینکه مؤتلفین وجوه مشترکی با هم ندارن و بیشتر نکات وجوه منفیشون بیشتره. ما مثلا فرض کنیم در مورد مشروط طلبا و سلطنت طلبا که صحبت میکنیم، در نهایت میاد به اون صورت که آقای خامنه‌ای که شاه عمامه به سر تبدیل بشه به آقای شاه کرواتی و دلیلش هم اینه که دنبال یک نفر رفتن به عقیده من درست نیست. یعنی باید ما موقعیتی ایجاد بکنیم که نهایت کارمون برای همه قابل قبول باشه که از نظر تاکتیکی بتونیم با هم همکاری بکنیم که در نهایت قابل قبول باشه.
مگه شما خودتون معتقد نیستید یا از کسانی نیستید که الان میگویید که صرف نظر از اعتقادات ایدئولوژی که ما درباره یک نظام فرضی آینده اکنون ببینیم در مورد چه مسائلی اتفاق نظر داریم؟
درست میفرمایید. ما اتفاق نظرامون متاسفانه در مورد سلطنت طلب ها ممکن خیلی کم باشه، ولی در مورد دیگران ممکن خیلی زیادتر باشه، به خاطر اینکه ما در مورد سلطنت طلب ها فقط وجه مشترکمون همون قبول نداشتن استبداد اسلامی برای ایرانه، ولی دیگر گروه ها میتونن کاملا با هم همکاری بکنن.
آقای همایون شما چه فکر میکنید با توجه به سوابقی که یک همچین تلاش های سیاسی در خارج داشته و نتیجه شما هم ما میدونیم؟
علت اصلی ناکام موندن این تلاشات درست همین است که ما صورت مسئله رو خوب طرح نمی کنیم، پاسخ نادرست به پرسش نادرست البته اشتناب ناپذیر است. موضوع این نیست که ما با جمهوری اسلامی مخالفیم و این یک نقطه نظر مشترک است. موضوع این نیست که ولایت فقیه چیز بدی است، اینا همه بدیهیات است. موضوع این است که ما یک کاری باید بکنیم که تاکنون در ایران نکرده ایم، یعنی بر اموری توافق کنیم که پیشینه چندانی در تاریخ مبارزات سیاسی ایران نداشته است. تاکنون ما بیشتر بر سر مسائلی که باهاش مخالف هستیم توانستیم نه تنها با هم توافق کنیم بلکه اصلا تفکر کنیم. بیشتر تفکر ما متمرکز بوده است بر آنچه که نمیخواهیم، آنچه که باهاش دشمن بوده ایم و دشمن هستیم. ولی آنچه که ما پیشنهاد میکنیم این است که اصلا بیاییم و صرف نظر از پسند و ناپسندهای شخصی و گروهی ببینیم که ایران آینده رو بر چه اصولی میباید ساخت، چه بکنیم که ایران در آینده نه دچار استبداد پادشاهی بشود نه دچار جمهوری اسلامی بشود. به هر حال درست است که خامنه ای آخوند بی تاج است، ولی خامنه ای رئیس رهبر جمهوری اسلامی هم هست و اون یکی رئیس جمهوری اسلامی هست، یه جمهوری هم ما داریم. و چه بکنیم که جمهوری ما به سرعت از دیکتاتوری نظامی شکست نخورد، چون که در بیشتر جمهوری ها خورده است. اگر ما بر سر اصولی که میباید ایران آینده رو با اونا ساخت که میشود گفت یعنی قواعد بازی دموکراتیک با هم توافق بکنیم و فقط با کسانی همکاری بکنیم که آمادند یک در درون خودشون به صورت دموکراتیک عمل بکنند، انتخابات و قانون و اساسنامه و قانون اساسی رو رعایت بکنند و دو در معاملاتشون و رفتارشون با دیگراندیشان دموکرات باشند و حق برابر برای اونها بشناسند، به این معنا دموکرات باشند. اگر فقط با دموکرات ها در هر گرایش سیاسی همکاری بکنیم، این ائتلاف یا اتحاد یا هر چه همکاری کاملا عملی است. پس باید پیش از این که ما تلاش برای ائتلاف بکنیم اول اون چارچوب رو معلوم بکنیم، ائتلاف برای چه، چون بر ضد چه بسیار آسان است و خیلی کسان رو میتواند در بر بگیرد که وجودشون در آینده برای دموکراسی در ایران چندان بهتر از جمهوری اسلامی نخواهد بود.
آقای ملکی، شما به عنوان یک ناظر از داخل ایران و آشنا با تمام این مباحثی که در خارج داخل بوده و به عنوان شخصی که در نوشته هاتون خیلی مشخص گفته اید که تجربه جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حکومتی شکست خورده است، چی فکر میکنید؟
ببینید، وقتی که بحث از ائتلاف هستش، من معتقدم باید برای انجام یک ائتلاف که حد اقلهایی رو در نظر گرفت، که من به طور خیلی فشرده به چند مورد از این حداقل ها اشاره میکنم. یکی این که باید بینیم اهداف یک ائتلاف چی هستش، ما برای چی میخوام ائتلاف بکنیم. دوم این که ضرورت ائتلاف در شرایط کنونی چیه، چی شده که ما بعد از 24-5 سال که از روی کار آمدن نظام ولایی میگذرد به فکر اون افتادیم که بیا ما با هم ائتلاف بکنیم. مسئله سوم این است که اگر قرار است ائتلافی انجام بگیره، باید ما برای این ائتلاف یه اصولی رو قائل بشیم. یعنی اگر ما میخوام فرزن به دموکراسی و مردم سالاری برسیم، باید یک اصول اولیه رو در نظر بگیریم و یک نردبانی که بتونیم از اون بالا بریم تا به این اهداف برسیم. متاسفانه همونطور که بعضی از آقایون هم اشاره کردن، سی آقای از کنم که همایون بودند، ما یه مشکل اساسی داریم که این مشکل فرهنگی ایرانی است و اون این است که ما در طول تاریخ همیشه با مستبد مبارزه کردیم، با دیکتاتور مبارزه کردیم، مبارزمون رو متوجه دیکتاتوری و استبداد نکردیم و به همین دلیل هم غالبا در مبارزاتمون شکست خوردیم. به نمونه ببینید، ما آمدیم قبل از انقلاب تمام لبه تیز حملمون رو متوجه شخص شاه کردیم و در شعارها خاطرتون هست که میگفتیم تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. شاه رفت، شاه کفنم شد، اما وطن وطن نشد. این به دلیل این است که ما مسائل رو شخصیش کردیم، ما با یک مستبدی به نام شاه مبارزه کردیم، نیومدیم مردم رو آماده بکنیم که مردم اصولاً با استبداد به هر شکلی به هر شمایلی به قول آقایون، حالا چه بده به صورت یک عمامه به سر باشه چه یک تاج به سر، ما با اینها باید مبارزه بکنیم، باید این فرهنگ رو جا بندازیم. به نظر من تا موقعی که ما دنبال این هستیم که با فرد مبارزه کنیم، فرد ممکن از قدرت بکشیم پایین، اما یکی دیگه میره بالا و اون هم همون روش رو ادامه میده. بنابراین ما اول باید این مسئله رو برای خودمون در تدوین اصول یک ائتلاف حل بکنیم که چگونه میتوان با استبداد و دیکتاتوری به هر شکل مبارزه کرد. اگر از اینجا شروع بکنیم فکر میکنم که حدود زیادی موفق میشیم.
آقای ولی که شما میگید که از اینجا شروع کنیم، خودتون اشاره کردید که 20 و نزدیک 5 سال میگذرن و من در مقدمه اشاره کردم که دکتر علی امینی نزدیک به 20 سال پیش همین تلاش رو در پاریس شروع کرد که به جای نرسید. اگر صحبت از تجربه و آموختن به قول شما مبارزه با استبداد است و نه مستبد، این تمرین و کلاس درس کی قراره که نتیجه بده؟
این رو باید ایجاد کرد. ببینید این رو باید به وجود آوردش. متاسفانه هم که عرض کردم، ما تا حالا من صحبت از این کردیم که حسن برود حسین بیاید بدونی که فکر بکنیم که نتیجه چی میشه. خاطرتون هست که ما در شرط در انقلاب حسن آقایم خاطرشون هست، هم آقای زنگ دکتر زنگنه هم آقای همایون که میگفتن که آقا شاه بره هر کی میخواد بیاد بیاد و این یک فرهنگ بسیار بسیار غلطی هستش. به نظر من باید ما شروع بکنیم. خوشبختانه در داخل مملکت، من در خارجش خبری ندارم، اطلاع زیادی ندارم جز هم مطالبی که میشنویم تو اینترنت و اینا، در داخل مملکت این فکر یواش یواش داره ایجاد میشه، به خصوص در نسل جوان. شما اگر نامه های اخیر دانشجوان رو مطالبه فرمایید ببینید یواش یواش دارن به این نتیجه میرسن که اصولا باید یک کار اساسی کرد. وقتی در دانشگاه تحکیم وحدت اعلام میکنه که ما دنبال باید یک جریان وجود بریم دنبال دموکراسی خواهی بریم یا دنبال تحکیم دموکراسی بریم، این به این معنی است که یواش متوجه شدن که باید این فرهنگ دموکراسی رو جا انداختش. مسئله شخصی نباید بشه، مسئله این بره و اون بیاد نباید بشه، بلکه باید اصولا یک جامعه با هر نوع استبدادی اول در خودش بعد در جامعه از بین ببره. به قول معروف باید انسان‌ها به جای اینکه آزادی خواه باشن، همه انسان‌ها آزادی رو دوست دارن، آزاده باشن انسان‌ها، آزاد اندیش باشن، نه اینکه در وقت پایین قدرت هستن طرفدار از کنم مدافع سرسخت آزادی، اما همین که به قدرت رسیدن دشمن آزادی و دشمن دموکراسی. این چیزی است که ما در این مدت دیدیم. بنابراین به نظر من باید در این مسیر حرکت کرد که مردم فرهنگشون از این نظر عوض بشه.
بسیار خوب، شما به نکته اشاره کردید آقای ملکی که می‌خواستم با آقای زنگنه مطرح کنم و این که خودتون با وجودی کسی هستی که فعال هستید و تعقیب می‌کنید، گفتید من زیاد از جریانات در خارج اطلاعی ندارم جز اون چیزی که در اینترنت گاهی اوقات می‌بینم. آقای زنگنه، به تجربه دیدیم ما که در ایران و خصوص ایران امروز نسل جوان امروز آنچنان نه آشنایی دارن درباره طرز تفکر سیاسی ایرانیان در خارج، نه اونقدر اهمیتی براشون قائلن در حقیقت. یعنی این باید بدون تعارف پذیرفت. به نظر شما اون چالش اصلی این نیستش که فرض کنید که انجمن یا گروهی مانند شما یا اونچوری که آقای دارش همایون نمایندگی و رایزنی میکنن، اینها باید در میان نسل جوان ایران خودش اول نشون بده و بعد توجیه کنه؟
درست میفرمایید. ما به همین دلیل این جمهوری خواهان که انجمنی درست کردن و فعالا رابطه مستقیم با جوانان ایرانی در ایران دارن و کاملا مسائلی که اونا مطرح میکنن در بیانیه ها خودشون گنجوندن و همیشه ما هر چیزی که نوشته میشه اونجا ایران فرستاده میشه و طبق نظرات اونا تا اونجایی که ممکنه اصلاح میشه. بنابراین ما اینجا حداقل از نظر جمهوری خواهان ما فکر میکنم در اینجا کاری نمی کنن که یک طرفه باشه و از طرف خودشون باشه. ما و در حقیقت هم همونطور که آقای ملکی فرمودن و خود شما فرمودین، ما اگر قرار باشه که کمکی بکنیم، تنها کمکی که میتونیم بکنیم اینه که با اونا تبادل نظر بکنیم، ولی در حقیقت اونا هستن که هر کاری که قرار انجام بشه باید انجام بشه، چون ما اینجا نه دسترسی داریم نه اینکه قدرتشو داریم. یه چیز مهمی که ما باید در نظر بگیریم که جمهوری خواهانی که در امریکا هستن یا در اروپا هستن واقعا از صمیم قلب این کار میکنن، چون هیچ کدومشون نمیخوان اونجا شاه بشن و رئیس جمهور بشن و کاری در ایران بشن و نکته بسیار مهمیه. بنابراین هر چیزی که ما اینجا میگیم از صمیم قلب بدون هیچ قصد و منظور پنهانی برای ایران و ایرانیان میگیم.
های همایون، به جرات شاید بشه گفتش که شاید معروفترین یا شناخته شده ترین نام یک ایرانی در خارج رضا پهلوی باشه، اما در میان نسل جوانتر در ایران شخص رضا پهلوی نه آنچنان شناخته شده است و نه به عنوان یک شخصیت سیاسی یا حتی نمادین رهبری اصلا قابل قبول. شما این مشکل رو اگر که قرار باشه که گروه ها و احزاب ایرانی مقیم خارج اصلا مطرح باشن، این مشکل رو چطور میشه رفع کرد؟
خب مشهور است و شناخته است و نظرهای گوناگونی هم ممکن است دربارش داشته باشن، ولی مسئله ما این است که ما تکیه رو روی شخص نباید بگذاریم و نمیگذاریم. ما خودمون رو نماینده یک نگرشی، یک جهانبینی، یک برنامه سیاسی می‌بینیم که از 100 سال پیش در ایران روز کار شده است و با اینکه زیاد موفق نبوده کارنامه 100 سالش، ولی راه بهتری هم برای جامعه ایرانی وجود ندارد. برای اینکه از 100 سال پیش جامعه ما تلاش کرده است که از واپسماندگی بیرون بیاید و به کشورهای پیشرفته جهان برسد. پدرانش مشروطه میگفتند به ممالک راقیه، به کشورهای پیشرفته. این رسیدن به جهان پیشرفته، یعنی دو جهان 21، آرمانی است که امروز هم اعتبار دارد و ما به دنبالش هستیم و فقط در شکل حکومت، پادشاهی جمهوری خلاصه نمی شود. شکل حکومت یک جزء بسیار کوچک هر برنامه سیاسی است و اگر ما سراسر تلاش های سیاسیمون رو محدود بکنیم به این که فلان شکل حکومت روی کار بیاید و فلان شکل نیاید، این ما رو از جریان اصلی مبارزه عملا بیرون خواهد بود. اما اینکه ما چگونه می توانیم خودمون رو به مردم ایران بشناسانیم و چگونه می توانیم این برنامه رو به مردم ایران عرضه کنیم، یک البته از راه های رسانه های همگانی الکترونیک، نوشتاری، دیداری، شنیداری است که خب تلویزیون ها هستن، خوشبختانه رادیو هستن و ما خیلی می توانیم از استفاده کنیم، ولی مهمتر از اون در نفس پیام ماست. ما یک سیاست در برگیرنده در پیش گرفته ایم. ما دائما با عناصری از جمهوری خواهان و چپگرایان در بیرون در تماس هستیم و اونها رو به کنفرانس ها و کنگره هامون دعوت میکنیم و سخنرانی میکنن، برای اینکه از حالا نشان بدهیم که در ایران آینده اشخاص صرف نظر از عقایدشون و گرایش‌هاشون باید انسان‌های صاحب حق برابر باشند و موضوع رأی مردم است و مردم حق دارن رأیشون رو عوض بکنن و فلان شکل حکومت اگر امروز اکثریت دارد فردا ممکن است با یک رأی ساده برکنار بشن، یا حکومت که هر 4-5 سال یک دفعه باید در معرض آرا عمومی قرار بگیره. ما هر گرایش استبدادی رو از جمله گرایش استبدادی سلطنت رو کنار میگذاریم برای اینکه بشود اون وقت اون پیام رو به مردم ایران عرضه کرد و نارو جلب کرد.
آیه ملکی، نسل جوان ایران، شما به دانشجویان دفتر تحکیم اشاره کردید، واقعا برای نظرات و فعالیت های ایرانی های فعال در خارج اهمیتی قائل هستند؟ وزنه ای اون رو میدونن یا نه؟
ببینید، من خیلی معذرت بخوام، من چون سریع هستم اصولا نمیخوام لاپوشونی بکنم در بحث ها و صحبت ها. اولی نکته رو عرض میکنم، شما یه اشاره جمله فرمودید که من فهم میکنم این جمله رو به این ترتیب اصلاح بکنید که باید این گروه های خارج از کشور باید خودشون رو باید اول اثبات بکنند. ببینید این مسئله خیلی مهمه که نشون بدن به مردم ایران که واقعا اینها طرفدار دموکراسی و آزادی و مردم سالاری هستند. با حرف و رادیو و تلویزیون و شعار دادن و فوش به این و اون دادن و این حرف ها توجه میکنید این مسئله اثبات نمیشه. بعد اشاره فرمودند آقایون در مورد شخص بعضیم رضا پهلوی. ببینید، من معتقدم که اگر به گوش آقایون میرسه یا پیام هایی از که دریافت میکنند که مردم طرفدار مجدد سلطنت هستند و که از کنم پادشاه اینا، اینا تمام عکس العملی و انفعالی است. مردم چون از شدید در شرایط فعلی بسیار ناراضی هستند، از نظام ولایی سرخوردگی پیدا کردند، این شعار نه، ولی در عمل وقتی در قلبشون بری اصولا مردم ایران با هر نوع دیکتاتوری و استبداد مخالفند. چه بخواد این استبداد در لباس جمهوری باشه، چه سلطنت باشه، چه ولایت باشه. ما کم کشور نداریم که رئیس جمهور در حال دیکتاتوری است. مگر در سوریه نظام جمهوری نیستش؟ مگر در شوروی جمهوری نبود؟ مگر از من که بسیاری از کشورهای استبدادی جهان امروز جمهوری نیستش؟ اصلا بحث این نیست که جمهوری باشه، مشروطه باشه، سلطنتی باشه، چی باشه. بس این است که مردم ایران واقعا از استبداد و دیکتاتوری و خشونت خسته شدند. مردم ایران دنبال یک نظامی هستند، مردم سالار، نظامی که بتونن هر موقع مردم اراده بکنند نظرات خودش رو برای تحمیل بکنند و تعویض بکنند. من نمیدونم آقای عرض کنم به همایون چطور میان در مورد سلطنت و از وقتی سلطنت دیگه و هم تثبیت شده است دیگه، آیا میشود پادشاه رو از چند سال به چند سال رای داد عوض کردش؟ این نظام هایی که دائمی هستند، حالا چه میخواد نظام ولایی باشه چه نظام سلطنتی باشه، اینها دیگه مورد توجه مردم نیست. مردم دنبال این هستند که افرادی بیان، افرادی که به نظرات اونا اهمیت بدن، دنبال دموکراسی و آزادی باشند. و گروه های خارج از کشور، باز هم تکرار میکنم، اگر واقعا دنبال این جنایات هستند باید عملا اثبات بکنند که واقعا دنبال آزادی مردم ایران هستند. چون من تا حدودی گفتم که از اینترنت نه، ولی تا حدودی هم اطلاع دارم این جنگ و جدال هایی که بین گروه های خارج از کشور هستش و این بو فوش میده اون به این فوش میده، این مسائل هستش و اینم به دلیل این است که هنوز نتونستن اثبات بکنن که واقعا دنبال دموکراسی هستن، دنبال این هستن که مردم ایران نجات پیدا بکنن، مردم ایران به آزادی و مردم سالاری برسن. اگر این بتوانند این مسئله رو برای مردم ایران به خصوص نسل جوان اثبات بکنند، اون وقت میتونن در این محاسباتی که هست جایی برای خودشون پیدا بکنند.
خیلی ممنون از شما. واقعا از وقت برنامه 2-3 دقیقه بیشتر نمونده. من از هر سه شما میخوام به اختصار بگید. به نکته ای که میرسیم در پایان به نظر من این است که آیا اون چی که در ایران الان حاکم هست، ما میدونیم دو جناح در حکومت است، آیا این خودش اصلاح پذیر هست یا فکر میکنید که ندیر شده؟ آقای زنگنه.
بقید من در اصلاح پذیر ممکنه باشه، ولی مسئله مهمتر اینه که آیا اجازه بدن اصلاح بشه. من فکر میکنم که اگر ما دنبال راه های مسالمت آمیز برای همونطور که آقای ملکی فرمودن برای تعلیم و تربیت مردم و در نتیجه رهبران آینده انجام بدیم، کارا حل خواهد شد.
آیا مایون؟
هیچ وقت استاف عزیز نیست، این اثبات شده است، چه در 25 سال گذشته چه در 6-7 ساله گذشته دوم خورداد. اون چه که این کشور لازم دارد البته یک نظام دموکراتیک از تردید درش نیست، ولی به هیچ وقت این صحیح نیست که ما پادشاهی رو، هر نوع پادشاهی رو با استبداد یکی بدانیم. آقای دکتر منشی اگر به خارج از ایران حتما سفر کردن، اگه مثال میادن سوریه، می توانند از 8 کشور پادشاهی اروپای
غربی
جهان و ژاپن و تایلند و بسیار دیگر مثال بیارن. نه، ما یک نظام دموکراتیک می خواهیم که بتواند هم در برابر استبداد پادشاهی سلطنتی مقاومت کند، هم در برابر دیکتاتوری به نام جمهوری که عموماً دیکتاتوری نظامی است. و این کاملا در توانایی ملت ایران هست که از یک نظام دموکراتیک دفاع بکند و ما در بیرون به سهم خودمون این امر رو پیش خواهیم برد با وفاداری به اندیشه ها و نهادهای دموکراتیک و ارزش های دموکراتیک.
آقای ملکی، شما فکر میکنید که نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح هست یا اینکه دیر شده؟
من بارها گفتم و نوشتم که اصولا نظام از کنم که ایران یک مجموعه است. من هیچ اعتقادی از روز اول به جدا کردن این مجموعه از هم نداشتم، چپ و راست و بالا و پایین. آقای کروبی یک اصلاح طلب هستش، ولی حرفایی میزنه که تندروترین از کنم که افراد مختلف هم نمیزنن. بنابراین در ایران یه مجموعه هستش، داره حکومت میکنه، حاکمه را هم جدا نیستش، اسمای مختلف روی خودشون میزنن و تا موقعی که این حاکمیت به این مسئله نرسه که مردم ایران دنبال مردم سالی، همون شعارهایی که روز اول آقای خاتمی دادند و متاسفانه تا این لحظه نتوانستند عمل بکنند، مردم دنبال مردم سالاری، قانون مداری و دموکراسی هستند. حالا این از طرف هر کسی باشه و از هر گروه و دسته‌ای که باشه، مردمون رو تقویت میکنند.
خیلی ممنونم دکتر محمد ملکی در تهران، همچنین دو میهمان دیگر برنامه، داروش مایون و دکتر حمید زنگنه.